متوجه شدین؟ اصلا مهم نیست شما داری چی میبینی، این که شما چیز خوب میبینی ارزش داره یا چیز بد میبینی ارزش نداره ربطی به اصل بینایی نداره. پس خانم یزدانی حواستون هست که، چون این تیکه خیلی مهمه، اصل علم مثل داشتن بینایی است. آیا این که شما یه چیزی را بدانی یا ندانی، شما میگی آقا اصلا به موضوعش من کاری ندارم، خود علم یه نوره، یه نورانیته. این نورانیت به معنای تقدس نیستا، این نورانیت به معنای جنس علمه. ما از کجا میفهمیم که علم نور است، جنسش از جنس نوره؟ خیلی ساده تر از این حرف است. خوبه، این یه استدلالش و اون اینه، ببین شما با علم یک مجهولی برات روشن می شود. شما این طرف چرا خاموشه نمیدونی چند تا لیوانه، روشن میکنی متوجه میشی. علم برای شما نسبت به اون لیوانها همون حکم روشنگری را داره که شما این چراغ اینور رو میزنی. دلیل روایش چیه؟ بابا خود معصوم میگوید العلم نورون، اهل بیت فهمودن العلم نورون، علم مثل نور میمونه. حواستون باشه پس مجددا این تیکش رو تکرار میکنم. گفتیم علم به معنای تقدس اون موضوع نیست که میگیم نوره. شما میدانی که چجوری میشود دو دره کرد؟ آه میدانی؟ خب الحمدلله که این نور علم را شما داری، خیلی با اطمینان میگه بر. خوش به حال خانومتون. شما اینو میدونی، اصلا مهم نیست که شما چی رو دقیقا میدونی. ببین یه چیزی رو نسبت بهش درک داری، فهم داری. میشود شما ساعتها به این نگاه کنی ولی هیچ درکی ازش نداشته باشی؟ میخوای متوجه بشی چجوری میشه؟ سنت که رفت بالا همین اتفاق میفته. مثلا 20 دقیقه نگاه میکنی ولی خاموشی، یه دقیقه روشن میشی، روشن میشی میگی چه خبر چه حال، دوباره خاموش میشی. تو 20 دقیقه است داری به این نگاه میکنی ولی واجد نور علم نسبت به این نشدی. یه خورده بعضی از سیستم‌های بدن آدم به هم بریزه، آدم منگه. الان شما اگه دیشب خوب خوابیده باشی سر حالی، بعد خوابیده باشی یه دونه مثلا یه اتصالی اونجا خوب برقرار نیست، به همون میزان منگی داری، بحثو نمیگیری. اما این ربط به این سیستم پیچی مغز نداره، چون بقیه یه روایت میگه یقذفه الله فی قلب من یشاء. این روایتو بارها گفتیم ولی حفظ کنین، العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. قذفه، اگر شما اینو حس کنید بعد معنای رب بزدنی علما بهتر معلوم میشه. بعد معنای این که شما داری با یه نفر صحبت میکنی 20 دقیقه حرف بزنی نمیگیره معلوم میشه. اصلا مهم این نیست که اون نمیشنوه، نه ببین نمیگیره، درک نمیکنه. این راجع بچه هم هست خواهم یزدانی؟ بله. شما همین دانش آموزی که داری سر کلاس براش یه بار میگی میگیره، فردا میگی سه بار میگی نمیگیره، میگی تو که حافظت خوب بود، اصلا این ربطه به حافظه نداره. العلم نورون، خدا حالی میکنه. پس درسته که شما از مصرف مویز و امثال اینا ممکنه لذت ببرینا، اما مویز یه نقش دیگری داره، درک و فهم و دانستن. این نور است، این دست من و شما نیست. وقت خدا به چه واسطه این میدهد؟ شما الان آقای بهشتی خیلی شاید نیاز به دانستنهای عجیب غریب نداشته باشه، پل خودش اینجوری فکر میکنه ها، میگه بابا ما به ما چکو میدیم چکو میاد تموم میشه. کسایی که یه خورده دوست دارن بفهمن، درک کنن، تحلیل کنن، احساس نیاز بیشتری میکنن. ولی واقعیت این است که همه بهش نیاز دارن، بعضی ها توجه ندارن. خدا به یه آدم هایی انقدر نور میده، انقدر نور علم میده، انقدر میده، انقدر میده، انقدر میده که ما الان در عالم یه امام عصر علیه السلامی داریم که اصلا اینجوری نیست که بگیم امام زمان نور علم آمد. نه، امام زمان خودش نور و منبع علم است و اون حلاوت و گوارایی که یک منبع علم درک میکند، ما که یک قطره از علم بهمون میدن درکی نداریم. اصلا نمیفهمی چی، به خاطر همین دنبالش هم نیستیم. این روایت رو قبلا شاید یه بار تو جلسه گفتم، گفتم روایت داره، این از اون روایت هاست که شما برای یه بند خدای باید بخونین خوبه. روایت داره که مردم دنبال چیزی هستن که براشون امضا شده است، اسمش هم روزیه، و رها کردن چیزی که وابسته به دویدن و تلاششونه و اونم علم. عجیبه، هم خدا نور علم میدهد، هم خدا روزی میدهد، ولی خدا میگه ببین من دنیا و شکمتو امضا کردم، مقدر کردم، اما نور علم را باید بخوای، باید بخوای تا نور علم رو بهت بدم، نخوای نمیدم. میچرخ. روایت امیرالمومنین علیه السلام یادتونه، مردم سه دستن، یا عالمن، نور علمن، یا متعلمن، طلب علم میکنن، طلب نور علم میکنن، یا آویزانن، یا پر کاه رو آبن. به یه عبارتی اون مدل تقسیم بندی هم که از آقا علامه گفتیم همینجوری بود دیگه. ببین، یا داری انسان سازی میکنی، تربیت میکنی تو فضای علمی، یا آویزونی، چیز دیگه ای نداره. خدا امضا کرده، امضا کرده از من روزی را برای تو مقدر کردم. نمیگه سر کار نرو، میگه ولی ببین اینقدم رب زدنی مالا نگو، اتفاقی نمیره، رب زدنی علما، این علم با تو کاری میکنه که چیز دیگه نمیکنه. حالا از اون سوالایی که گاهی میپرسیم، چقدر در هفته، چقدر در ماه، چقدر در سال میگید خدایا علم بهم بده، نور علم؟ نمیگیم. تا حالا گفتی اصلا ممکنه وقتی که خدای این یه کاری کنی تست رو کامل بزنم، ها ممکنه یه بار بگی ها ای خدا این کنکور، به این بازم نمیگی علم بده ها، میگی دست من یه جوری بچرخون که این امتحانه رو درست بنویسم، این دفعه رو دیگه نیفتم، مثلا آبروزی نشه. تازه علم نمیخوای، میگی این امتحانه پاس شه. اگه همونجا بیان بهت بگن ما بهت نور علم درک فلان موضوع رو میدهیم ولی امتحان میفتی، میگه بابا این امتحانو پاس کن نمیخوای. علم خیلی گوهره. حالا یه روایت در بحث علم به جلسه قبل اضافه کنم، بعد بریم سراغ تجرد روح. تجرد روح چیست؟ از امیرالمومنین علیه السلام پرسیدن که علم چیست؟ من داشتم فکر میکردم، دیدم این یه منبره، یعنی الان با این حدیث قشنگ میشه 45 دقیقه یه ساعت یه منبر خوب حسابی ها اداره کرد. از امیرالمومنین علیه السلام پرسیدن آقا جان علم چیست؟ حضرت فرمودن اربع و کلمات، چهار تا کلمه است. ان تعبد الله به قدر حاجت که الی. یعنی چی خانم باقری؟ ان تعبد الله به قدر حاجت که الی،
عبادت کنه خدا رو.
خدا را به اندازه‌ای که به اون نیاز داری عبادت کنی. حضرت اینو علم دارن تعریف میکنن. خوب دقت کنیم. اصلا ما از علم چه تفسیری داشتیم؟ حضرت چی تفسیر میکنن؟ دو، ان تعسیه به قدر صبر که علی النار. به اندازه صبری که در برابر آتش داری خدا رو معصیت کن. سه، و ان تعمل لدنیاک به قدر عمر کفیها. و ان تعمل، عمل کنی برای دنیات، لدنیاک به قدر عمر کفیها، به قدری که تو دنیا زندگی میکنی. عمرت چقدره؟ 70 ساله، 80 ساله، به همون قدر برای دنیات کار کنی. چهار، و انت عمل لآخرت که به قدر بقای کفیها. یعنی چی؟ برای آخرتت کار کنی به قدری که توش باقی هستی. یه تکلیف خودم میدم، این حدیث رو تا هفته بعد حفظ میکنم.
عربی؟
نه، من خودم تکلیف دادم. شما راحت باش، برای شما تکلیف های دیگه بردم. خیلی روایت فوق‌العاده است، خیلی عجیبه. یعنی واقعا خانم خورسند با تمام، تو محله چند خونه شما؟ یعنی الان امروز صبح شما با تمام دختران محله 14 زمین تا آسمون فرق کرد با این حدیث. حدیث فوق‌العاده است. یه بار دیگه عربیشو میگن. از امیرالمومنین علیه السلام آقای شمس خوب پرسیدن علم چیست؟ حضرت فرمودن ان تعبد الله به قدر حاجتک، حاجتک الی، و ان تعصیه به قدر صبرک علی النار، و ان تعمل لدنیاک به قدر عمرک فیها، و ان تعمل لآخرتک به قدر بقائک فیها. از اون حدیثایی که من فهم کنم تو روایات داره، تو تاریخ مثلا طرف میومد بالو پیغمبر یا فلان میرمونی، حضرت یه جمله میگفتن دیگه تلو تلو میخورد و میرفت. این از اون روایت ها سال. خیلی عجیب. دیشب متوجه شدم یه بند خدایی داشتیم راجبش صحبت میکردیم، گفتم خب داره چیکار میکنه. حالا مثلا سن و سالش جوری که مثلا من میگم شاید خدا ان شاءالله بیشتر به شما بده، ولی مثلا 20 سال 30 سال نهایت دیگه عمر داره. گفتن داره یک مثلا، حالا نشونه ندم یا فامیل شما دنه، گفتن داره مثلا یک پروژه ان میلیاردی رو در کجا شروع میکنه که تازه مثلا این 30 سال بعد شروع میکنه به سود دادن. من اولین سوالم که خوشحال شدن این بود که گفتم چقدر در واقع کارآفرینی میکنه، چقدر جوونه به خاطر بیکار به کار باده میشه. این قشنگ، این خوب، ولی خداییش طبق این روایت حضرت گفتن تعمل لدنیاک به قدر عمر کفیها، نگفتن به قدر عمر نسل کفیها. نسل نیست این. نترسین از یه خورده کم و زیاد دنیا. اگر یک همسری یا یک خواستگاری یا یک خانواده‌ای دیدین خیلی هم حالا توان مالی نه، از این نترسین. از این بترسین که خدا او رو واجد نور علم ولایت اهل بیت نکنه. از این بترسین که خدا او رو حریص بر دنیا کنه به قدری که پاشو رو همه چی بذاره. کم میشه آدمایی، خلاصه کم میشه هستن آدمایی که توی پاکی مالشون وسواس داشته باشن. شما تاجرا بیزینس منا و اینا مثلا بیشتر اینو درک میکنن. حالا من آقای شمسخو خیلی توی فضاها نیستیم. آقای شمسخو کار دیگه داره میکنه، ساختمون سازی میکرد. شما نگاه کن. آره نه قرار نبود بگم تجارت رو. شما نگاه کن، الان میخوای یه جنسی رو بخری یا بفروشی، لااقل مگه این که بگی من خیلی بیکلم، لااقل با دو نفر چک میکنی. لااقل من میگم یه سوالی راجع مسائل مالی پرسیدی، میری با دو نفر چک کنی؟ یا خب الان دو لاجاقا هم که میخواستیم گفت رد خلاص شد، نمیگیم که کم میشه یه نفر تو این چیزا تعامل کنه. وسواس دارن بعضی از این خانوما، بعضی از این آقایون مثلا، حالا نمیگیم وسواس، خیلی دیگه تمیزن، خیلی دیگه تمیزن. ما نمیگیم عیب نداره، شما حالا زمینم دوبار دستمال کشتی خیلی طور نمیشه. اما اینقدر آدم فکر میکنه که ببین واقعا مثلا پدر من من راضی یا نه، تو این وسواس نداره. حالا تو جمع ما ایشالله نیستن بعضیا، توی اینقدری که تو نجس پاکی دقت میکنن و تو حجاب دقت نمیکنن. ببین همه چیز از نظام خودش خارج شده، این فهموش هم میرم اون همه رو به نظام در میاره. اون بحث ابدیت که داشتیم اینجا خودشو نشون میده، میگه ببین تو برای ابد، حضرت فرمودن تعمل آخرت که به قدر بقای که فیها، بقای تو در آخرت چقدر ابده، پس باید برای قیامت چقدر کار کنی و دنیا چقدر کار میکنی. این رنگ نداره تو زندگی ما، تازه خوب که با طرف حرف میزنی و به اون تعبیری که اون دفعه گفتم تو حالیدون طرف مطلب جا میفته که همچی خوب خوب حالیش میشه، دوباره هفته بعد میگه خب حالا بذاری امروز رو بریم از شنبه. الان این جلسه باید زندگی ما چند نفر رو عوض کنه. همین حدیثه، رو چی سرمایه گذاری کردی؟ تمام سرمایه گذاری من اومده رو دنیا. ببین خودش که خالی نمیشه وقتت زمانت. الان اگه خانم آبدی هفته بعد قرآن خوندنش بیشتر از هفته قبلش نشه، یعنی حدیثو نگرفته، یعنی نور علم در این زمینه به اون منتقل نشده. باید اتفاق بیفته. شما میگی آقا قرآن فقط خوندم، میگیم تو بگو چی به درد ابد میخوره رو همون کار کن. ما نمیگیم فقط قرآن بخون، چی به درد ابدت میخوره، هر چی به درد ابدت میخوره تو همونو سرمایه گذاری کن. اصلا بگو من قرآن بخونم برای ابدم ضرر داره، خب برو هر کاری باید بکنی بکن. طرف تازه وقتی متوجه میشه که مثلا 10 سال 20 سال دیگه از عمرش باقی مونده، تازه میره یه نقشه برای دنیاش میکشه. بابا فیل کن، تازه میره سراغ دنیاش. یه خورده پول که دستش میاد، به جایی که بگه خب حالا یه پولی دستم اومده بدون مبلا رو عوض کنیم، بابا دوبار برو کربلا، یه بار برو مشهد، یه بار یه خرجی بده، یه فامیل رو اطعامی بده. ببین نمی کنی. یعنی ما این روایت ها رو فقط میشنویم. این روایت ها رو من دوست دارم روش کار کنی، یعنی فکر کنی هفته بعدتون با این هفته عوض شه. نمیگیم همه عمر، یه هفته عوض شه باز یه قدم به صاحب زمان نزدیک تری. این بحث علم. میریم سراغ بحث روح. اینجا که کسی سوال نداره، الحمدلله که سوال نداره. در بحث روح ما جلسه پیش چی گفتیم آقای بهشتی؟ باری که الله تو ماشین داشتی اینو میخوندی دیر اومدی بالا ها. خب از ما اول شروع میکنه. به چه موجودی میگوین مجرد؟ 5 تا ویژگی داره. خب
ترکیب نداشته باشه، مرکب نباشه، ثابت باشه، حدوث زمانی نداشته باشه، یعنی ازلی باشه، فنا و مرگ نداشته باشه، یعنی ابدی باشه.
فنا و مرگ هم نداشته باشه. خب بعد ما سوال پرسیدیم، گفتیم بالاخره روح مجرده یا نیست؟ خب شما چی وجدان کردی؟ همه روز دوگمه بالا سر. شما اثبات کن که مجرد.
من این چیزی که تو ذهنم بود جذب بشم گفتم بپرسم وقت
نشد.
مگه خدا نمیگه من از روح خودم در شما دم میدم؟
خب
اگه ما بخوایم ثابت کنیم روح مجرد هست، پس روح خدا مجرد.
خب یه بار خانم باقری همین سوال شما رو من پرسید، من گفتم اگه اینو تو جلسه میپرسیدین خانم ها میزدن شما رو. گفت چرا؟ گفتم برای که من چند بار تا حالا راجبه و نفخت و فیه من روحی صحبت کردم، اینا اصلا انقدر موضوع براشون روشنه درگیر می شدن. حالا دیگه شما چون الان ساب خونه ای نمیتونیم کاری کنیم، یعنی الان از این موقعیت نمیتونیم چیزی بگیم، ولی یه نفر از خانوما لااقل بدونن که دست و کتککاری و اینا بشه، یه نفر توضیح بده برای ایشون. بذار خانم یزدانی الان رفت. آره صابخونه رو باید مواظب باشیم و الا
ثابت
الان خانم عابدی میگه. زمان نداشته باشی یعنی چی؟ سلام علیکم. بفهم آقا شما
به وجود اومدن تموم شدن
نه. سلام یالله. به وجود اومدن و تموم شدن نداشته باشه یعنی چی؟ یه تعبیر باید بگیم یعنی چی باشه و چی باشه؟
همون زمان.
خب یه دو تا اصطلاح بگیم. اون که یه ویژگی هست ازلی و ابدی نباشه یا باشه؟
باشه.
اگه زمان نداشته باشه یعنی هم ازلی است هم ابدی است. خب
بعد ثابت نباشه.
ثابت هم باشه یعنی بالا و پایین نمیره، ثابته. ترکیب هم نداره، عقب جلو هم نمیره، هیچ چرخشی هم نداره دیگه. ثابته دیگه، یعنی نه بالا میره نه پایین میاد، معنی نداره شما بگی بالاست یا پایینه.
ولی داخل این بدن
که هست. خب اونی که میگه روح مجرده باید ثابت کنه، باید ثابت کنه که چجوری میتونه در بدن باشه ولی خدا قبض روح کند، چجوری میشه این بالا پایین، اونو با... اون باید ثابت کنه. ما که میگیم نیست که. خب این منفخت و فیه من روحی رو فعلا یه نفر کمک کنه. الان دو تا خانم رو از
نفختو جایی که این ضمیر تو اومده مثلا میگه بیتی، اینا به دلیل جایگاه اون مکانی که این لفظ منتسب شده به خدا، خب وگرنه خدا که خونه نداره. خب اینم باز به دلیل جایگاه اون روحه که منتسب شده به خدا، وگرنه خدا که روح نداره، خدا روحو آفریده، ما نمیتونیم که دوباره اونو منتسب کنیم چیزی که خودش آفریده و خودش که.
یعنی شما میخواهی بگویی که و نفخت و فیه من روحی، یعنی من از روح برگزیده خودم، نه اینکه خدا روح داره، از روح برگزیده خودم دمیدم، درسته؟ اینو میخوای بگی. خانم یزدانی این تیکه برای شما روشن شد یا نه؟ ببین روایت هم همینو میگه. روایت در توضیح این آیه میگوید خداوند ارواحی را آفرید. روایت هم چند تا داره، حالا یک شده. خداوند ارواحی را آفرید، از بین این ارواح یکی را برگزید، از روح برگزیده اش در انسان دمید. از روح برگزیدش در انسان دمید به جهت شرافتی که خدا خواست به این روح برگزیده بدهد، به خاطر ویژگی که خواست براش قائل بشود، او رو به خودش منسوب کرد تا خود روایت مثال بیتی رو میزنه ها، میگه همون جوری که برای شرافت بخشیدن به خانه فرمود بیت من، به این روح برگزیدم فرمود روح من، من از روح برگزیده ام در انسان دمیدم. اوکی این روشن. خب حالا اگر این روشن شد، پس خدا روح نداره که بخواد خلاصه از اون روحی که مال خودشه بدمه. ولی این چیزی که شما الان میدونی، الان خانم فقیهی میدونه، من رفتم یه جا روزه پای منبر سخندان از اول تا آخرشم خلاصه از عرفان و آسمان و زمین و این حرفا خیلی معنوی و اینا میگفت، جای شما خالی. گفت آقا شما دو قسمتین به مردم ها، گفت شما دو قسمتین، نصفتون خداست چون و نفخت و فیه من روحی، نصفتون شیطانه. اگر شما کار کنی شیطانتو زیاد میکنی، اگر از اون کار کنی خداتو زیاد میکنی. ببین این چیزی که شما میدونی، ایشون که میگه من شاگرد آیت الله فلانم و درس آیت الله فلان رفتم، نفهمیده. چرا؟ گفتیم روایت گفت باید طلب کنی علم را. از کجا؟ از جایی که منبع علمه، خود علمه. شما برو در خانه امام صادق برای دایه رو توضیح میده، برو در خانه خواجه عبدالله انصاری اونم برای دایه رو توضیح میده. تو از هر کی میخوای علم بگیر، ولی از او گرفتی اونجوری میفهمی، از او گرفتی اینجوری میفهمی. حالا امروز باز ما میخوایم یه تیکه، چون بحث روح جلسه پیش مزداد و همه دیگه رفتن تو کال روح و این حرفا، امروز من دو سه تا تیکه دیگه برای شما میام از بحث روح. چه خبره، چه تحلیلا و تفسیرایی تو این زمینه میکنن، در حالی که اصلا روایت یه چیز دیگه میگه، یه عالم دیگه است. پس اجمالا شما باز یه پیام گرفتی در بحث تجرد روح، که آیا این روح همون روحه؟ گفتیم نه، حالا دوباره باید فکر کنی، برای اینکه هم صاحبخونه متمرکز بشه، هم ما یه آرامش نسبی پیدا کنیم. یه بخش اول صبحونه رو بزنیم تا بعد ببینیم که چی میشه. سلامت.